السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرا، ولا يبلغ مبلغا من طاعتك وإن اجتهد إلا كان مقصرا دون استحقاقك بفضلك. فأشكر عبادك عاجز عن شكرك وعبدهم مقصر عن طاعتك. پروردگار متعال توفیق داد دعای 37 صحیفه مبارکه سجادیه رو که در مقام اعتراف عجز از شکره با هم دیگه مرور کردیم، خوندیم مبانی بحث رو در موضوع شکر در جلساتی خدمت عزیزانم عرض کردم. حال و هوای عجیبی داره این دعای 37، یعنی در تحصیل مراتب بندگی به ساحت حضرت حق تبارک و تعالی یک راه بسیار نزدیکی رو از طریق شکر امام علیه السلام انتخاب کردند که شما رو میرسونه در موقعیت عجز. به اونجا که برسه شهد بندگی چشانده میشه و این مسیر رو عنایت کنید خیلی فوق‌العاده است. از طریق شکر که جانمایه عرفانی و معرفتی خیلی بالایی داره شما رو حضرت راهنمایی میکنند برای رسیدن به منزل عجز. اونجا ازتون اعتراف میگیرند و در اون اعترافه که شهد بندگی حقیقتاً به انسان چشانده میشه. این بحثی بود که ما در جلسات گذشته مبانیشو عرض کردیم، بخشی از خود دعا رو براتون خوندم که حالا ادامهشو میخونیم. منتها در این قسمتی که تا به حال براتون خونده شده دو سه نکته کوتاه داریم که اونو عرض کنم. یک نکته در اون جمله اول هست: الا حصل علیه من احسانک ما یلزمه شکرا. خود این قبلا برای شما معنا شد، اما این جمله نورانی با اون نکته‌ای که در بعض از دعاهای دیگه از جمله در مناجات و شاکرین از خود امام سجاد علیه السلام نقل شده منافاتی نداره و اون مطلب عبارت است از اون تسلسل شکری. تسلسل شکری هم که ازش عجز تولید میشه اینه که انسان نعمت بهش میرسه میخواد شکر این نعمت رو به جا بیاره. خیلی خوب، حالت شکر به خودش میگیره در برابر اون نعمت. حالا یک نعمت از بین میلیاردها، یک نعمت. ما قبلا که گفتیم بحث ترادف نعمتها و بارش نعمتها و همزمانی نزول یک مجموعه با عظمت و بی انتهایی از نعمتها رو گفتیم که چجوری در انسان در مقام شکر حالت عجز رو به وجود میاره. اما اون تعبیری که در مناجات و شاکرین هست، در بعضی از کلمات دیگر و اولیا هست، از جمله از خود امام سجاد علیه السلام نقل شده، عبارت است از عجز تسلسلی در محور شکر. اونم این طوره که یک نعمت به شما میرسه، شما میخواید شکر اون نعمت رو به جا بیارید. خیلی خوب، حالت شکر به خودتون میگیرید. این حالت شکر که عبارت است از معجون معرفت به نعمت، توجه به منعم، درسته؟ معرفت نعمت، توجه به منعم، خضوع در برابر نعمت دهنده و عطا بخش که قبلا اینا رو براتون گفتم، و تولید یک حالت محبت نسبت به منعم. خب این وضعیت خودش نعمت دیگه. علیکم السلام. خود این که انسان در یک چنین وضعیتی قرار بگیره، بلکه حالا من میخواستم عرض کنم یک نعمت نیست، خود این حالت شکر در حقیقت یک نعمت مرکبه از اون معرفت. بله، اونم تازه معرفت دوگانه، هم معرفت نسبت به نعمت، هم نسبت به منعم، هم اون حالت خضوع و انفعال، هم اون حالت تمایل و محبت نسبت به منعم. ترکیب اینا ظاهرا شد چند نعمت. حالا اسمشو میذاریم شکر، بشه یک نعمت در برابر اون نعمت تکی که شما بهش توجه پیدا کردید. خیلی خوب، حالا بفرمایید، این میشه خودش یک نعمت، نعمت جدید، خود این شکر. حالا میخواییم نسبت به این نعمت جدید هم توجه پیدا کردیم که اینم نعمت، توفیق معرفتش رو او داده، تجهیزات معرفتیش رو او داده، قلب رو او داده، جهاز خدمتو عرض کنم عاطفیش رو و محبتیش رو هم او داده. اون حالت خضوع و اینها همه حاصل یک چنین فرایندیست دیگه، این همه از خودشه دیگه. پس این هم شد نعمت، بلکه نعمتها. اون تا حالا ما همه رو در قالب یک کلمه که شکر باشه جمع میکنیم، این حالت شکر. خب این که شدی یه نعمت جدید، حالا میخواییم نسبت به این نعمت هم دوباره حالت شکر به خودمون بگیریم. بله، وضعیت شکر در انسان اتفاق میفته نسبت به این نعمت. خیلی خوب میمونیم دیگه. گفت که حلو مجرن فتسلسل، همینجور بگی برو. اینجا زنجیره طلایی شکره که همینجور پشت سر هم هست، این نعمت شکر، دوباره این شکر خودش یک نعمته، شکر دوباره اون شکر یه نعمت جدیده که شکر. حضرت فرمودن خب من تا ابد اگر میخواستم فقط شکر یک نعمت از نعمتهای تو رو به جا بیارم، امکانش رو ندارم. حالت عجز در انسان فراهم میشه که این عجز خیلی پیش برنده است. ملاحظه فرمودن این با اون بیان قبلی یه تفاوتی داره، البته این چون مکرر نقل شده بود من دیگه این رو خیلی تاکید نکردم، والا اون بفرمایید حالا کلمه بارش قشنگ داره، نمیگیم هجوم نعمت ها، مثلا در محاصره و در بارش نعمت ها درونی بیرونی به بیانی که گذشت، بی حد و بی اندازه، بدون اینکه مرزی داشته باشه و قابل شمارش باشه، اونجا انسان حالت عجزش دیگه خیلی واضحه، یا حالت عجز عجیبیه و اینا پیش برنده است در محور بندگی، باید قدرش رو انسان بدون. خب پس این کلمه حصله، این خواستم عرض کنم، حصله علیه من احسانک ما یلزمه شکرن، این احسان لازم نیست یک نعمت دیگری باشه، خود این شکر هم از مصادیق احسانه دیگه، اونم از مصداقهای برتر احسانه که از سوی حضرت حق نسبت به انسان میشه و حالا میفته توی اون زنجیره شکر که تسلسل، البته به قول یکی از رفقا تسلسلش باطل نیست، در حالی که هم دور باطله در مباحث فلسفی هم تسلسل باطله، اما یه دور عاشقانه داریم که باطل نیست، یک تسلسل شاکرانه داریم که باطل نیست، بلکه انسان رو به مرتبه بالاتری از مراتب بندگی میرسونه با اون جنبه خلاصه محبتی که درش هست و اون حالت شکری که درش هست. این پس شد یک نکته که خواستم از کنم این بهش توجه بشه، لا حصل علیه من احسانه که ما یلزم و شکرن شامل هر دو وجه میشه. و اما مطلب بعدی، ولا یبلغ مبلغن من طاعتک و این اجتهد الا کان مقصرن دون استحقاق که به فضلک. خب فاشکر و عباده که عاجزون ان شکرک و عبدهم مقصرون ان طاعتک. اینجا دو بار این کلمه مقصر مطرح شده. ما در اصطلاح اینا رو البته قبلا اشاره شده، من تا به نظرم اومد که توجه دوباره بهش مفیده، یه توضیح میخواست. کلمه مقصر معمولا در برابر قاصر به کار میره در ادبیات دینی ما. مثلا شما راجب جاهل این دو تعبیر رو دارید دیگه، میگه جاهل ممکنه جهلش قصوری باشه میشه جاهل قاصر، ممکنه یعنی عمدی نباشه جاهل قاصر، یه وقت ممکنه نه از قصوری نیست تقصیریه. اولی رو میگید مورد عفو قرار میگیره، دومی رو میگید مورد عقوبت قرار میگیره، درسته؟ میگم اگر کسی جاهله، منتها اثر ندانستن یک کاری رو انجام داده، یک حکمی رو ازش عبور کرده، اثر ندونستنه، بیچاره نمیتونستم بدونه، امکانش برش فراهم نبوده، خود میشه قاصر. لذا این میگه مورد عفوه، معفوه. اما یه وقتی که این اثر جهل فلان حکم الهی رو زیر پا گذاشته اما میدونست، میتونسته بدونه، خب میرفته میپرسیده، باید میرفته مطالعه میکرده، باید حکم الهی رو کشف میکرده، این میشه جاهل مقصر. اون وقت به جاهل مقصر میگن هلا تعلمت، اگه بگه نمیدونستم این عذر ازش پذیرفته نیست، در حالی که از گروه اول عذر پذیرفته است، میگه نمیدونستم یا نمیتونستم بدونم، میگن اب ندار. اما این گروه دومو بهش میگن هلا تعلمت، چرا ندونستی؟ خیلی خوب، بنابراین عذر جهل از او پذیرفته نیست. چرا؟ چون مقصره، از اولی پذیرفته است چون قاصر. حالا اینو شما باش آشنایید، چون این تعبیر تو ذهن شریفتون هست دیگه. اینجا رو که داریم میخونیم هر دو جا کلمه مقصر آمده، این با اون بحث چه نسبتی داره؟ اینو من توضیح نداده بودم به دوستان، خواستم به شما عرض کنم این کلمه مقصر اصلا ربطی به اون تقسیم نداره. کلمه مقصر اینجا تأکیده، یه حالت تأکیدی داره. ببینید میفرماد که الا کان مقصرن دون استحقاق که به فضلک، این شخص در مقام طاعت و بندگی و این اجتهد هر چقدر که تلاش کنه باز از عهده بر نمیاد، خیلی هم بر نمیاد و کوتاهی های او و ناتوانیش در مقام بندگی خیلی زیاده. اینو میخواد بگه کلمه مقصر، نه اینکه نمیخواد اطاعت کنه، نه میخواد و این اجتهد تلاشم میکنه، تمام توان خودش رو هم بسیج میکنه در مقام بندگی. ببینید چیزی کم نمیذاره، تمام توان خودش رو هم به میدان میاره، بسیج میکنه، اما میخواد بگه که با همه این احوال مقصره، یعنی خیلی کوتاهی داره در ساحت ربوبی و در ساحت قدس. این کم نذاشته ها، اون مقام یک مقامه رفیعیست که کسی به اونجا نمیتونه برسه و حقشو نمیتونه ادا کنه. لذا جمله بعدی، چون میدونید جمله بعدی کارو خیلی سنگین میکنه، جمله بعدی چیه؟ فاشکرو عبادکه عاجزون عن شکرک، اونی که دیگه بر قله شکره. اگر کسی به قله شکر رسید تازه میشه عاجزون عن شکرک، ازش کاری برنمی در مقام شکر. جمله دومش اینه و اعبدهم، یعنی اون کسی که رسیده به قله بندگی، اعبدهم مقصرون عن طاعته. خب شما میدونید اشکر و اعبد انسان کامله، یعنی اون کسی که بر قله شکره و اون کسی که بر قله بندگیه، این انسان کامله. خب انسان کامل هیچ وقت در ذیل اون بحث قصور و تقصیر و اینا اصلا قرار نمیگیره که بخواد وارد اون بحث بشه. بنابراین این کلمه مقصر اینجا تأکید در ناتوانیه، یعنی این تمام توانش رو هم که به میدان بیاره، تمام معرفتش هم که به میدان بیاره، نمیتونه حق بندگی پروردگار متعال رو ادا کنه. بنابراین همیشه سرش پایینه. شما میرید سراغ اولیاء خدا، غیر از اینه مناجاتاشون رو بخونید، اونا همه دارن در این مرتبه عذرخواهی میکنن. اگه اینو شما خوب بهش توجه پیدا کنید، اون رمز و راز بسیاری از این استغفارها و این زجه‌ها و اون ناله‌ها و اون حالت خوف مقدسی که در اولیاء خدا هست، این رمزگشایی میشه. این توجه کنید، سرش اینه. اونا از چی دارن استغفار میکنن؟ از اینه، یعنی از این حالت عجز دارن استفاده. آیا این حالت عجز برداشته خواهد شد از انسان ولو بشه انسان کامل؟ میگن نه، نه که برداشته نمیشه، بلکه هرچه که کامل تر میشه عجزش هم بیشتر میشه، هرچه کامل تر میشه اون فقرش و ناتوانیش در پیشگاه حق و ناداریش بیشتر خواهد شد. اینو خاطرتون باشه، چون دو جا این کلمه مقصر آمده. مقصر تو ذهن ما پیام منفی داره، یعنی این نمیخواسته، این کوتاهی کرده. مثلا عرض کنم نه، این اینجا رو از اون باب خارج کنید، این تأکید بر اون حالت ضعف و ناتوانیه، این همون ناتوانیه که مؤکد شده وقتی رفته تو این باب. پس این رو خاطر عزیزتون باشه. خب لا یجب لأحد ان تغفر له باستحقاقه ولا ان ترضى عنه باستجابه. خب اینم که معناش رو عرض کردیم. بله، استحقاق و استجاب اساساً در معادله ارتباط بنده با حضرت حق وجود نداره، تمام شد رفت، اصلا وجود نداره، اصلا قابل تصور نیست. اساساً چیزی به نام استحقاق و استیجاب از سمت بنده نسبت به مولا وجود نداره، یعنی نمیشه تصورش کرد، اصلا تصوری نداره. از مواردی است که اول ممکنه به ذهن بیاد، بعد که شما تأمل کردید منتفی میشه. اصلا تصویری ما نداریم از این که مثلا بنده نسبت به پروردگار متعال حقی داشته باشه، اون تصور نمیشه. اینجا کاملا یه طرف است، چون این سمت اساسا چیزی وجود نداره جز لطف او، جز توفیق او، جز ایجاد او، جز انشاء او. اینه دیگه. بنابراین تصوری نداره که اینجا حقی پیدا کنه نسبت به مولا. تو روابط بین بنده‌ها بله، یه مراتبی وجود داره، یکی میشه عبد، یکی میشه مولا، یکی میشه رئیس، یکی میشه مرعوف، یکی میشه پدر، یکی میشه فرزند، یه حقوق متقابلی هست اینجا، ولو حق یه طرف دیگه خیلی شدید تره. درسته؟ مثلا بین حق پدر و فرزند، خب معلومه هر دوتا به هم حق دارن، یعنی هم پدر نسبت به فرزند حق داره، هم فرزند نسبت به پدر حق داره، بین فرزند و مادر همین وضعیت هست، بین خدمت رو عرض کنم شاگرد و استاد همین وضعیت هست. منتها در این موارد حق طرفینیه، دقت میفهمید، حق طرفینیه، ولی حق یه طرف دیگه سنگینتر و شدیدتره، لذا نمیشه مقایسه کرد حق فرزند رو بر پدر و حق پدر رو بر فرزند، اصلا قابل مقایسه نیست، اون خیلی سنگینتر و شدیدتره. تو زمان اون گفته بود پدر، شنیدید دیگه، پدر به فرزندش گفته بود اگر مثلا فلان کار انجام ندی من عاقبت میکنم، اینم برگشت گفتش که بابا اگه تو هم فلان کار نکنی منم عاقبت میکنم. مبادله کرد، گفته اگه تو منو آقا میکنی منم تو رو عقد میکنم. خب عرض به نظرتون، ولی خب واقعا بیننا و بین الله این دوتا حق با هم قابل مقایسه نیستن. وقتی میره تو اون میزان الهی، دقیقا میره تو میزان الهی، حق سمت مثلا پدر، مادر، استاد و امثال اینها، این خیلی سنگینه، لذا این فرزند خیلی باید کار رو ببره جلو تا بتونه یک معادلهی اینجا برقرار کنه. در استاد و شاگرد هم همیتون خب بودی. اما از محور خلاص ارتباطات بین بندگان، ولو در مراتب متنوعی هستن که خارج بشید، نسبت برقرار بشه بین بنده و حضرت حق تبارک و تعالی، اینجا که قرار گرفت کاملا یک طرف است، بقید میفرمید، و اساسا برای بنده در ساحت قدس و ربوبی حقی قابل تصور نیست که این بگیم این حق داره چه حقی داره، کاملا یک طرف است، چون این طرف فقر مطلقه، اون طرف هم غنای مطلقه. اگرم این طرف طرفی وجود داره، ایجاد از اون سوست، انشاء از اون سوست، لطف از اون طرفه، بفرمایید توفیق از اون طرف، همش یک طرف هست دیگه. اینو گفتم توجه داشته باشید، چون یک مطلبی رو الان میخوایم براتون بخونیم، اون یه مقدار سنگین تره. پس کلمه استحقاق، استحقاق اینه، یعنی من حق دارم. استیجاب یعنی از طرف من بر عهده تو یک امری واجب میشه. آیا از طرف بنده حقی بر عهده خدای متعال واجب میشه؟ مطلبی بر حضرت حق واجب میشه؟ نه. لذا حضرت فرمودن لا یجب لأحد ان تغفر له باستحقاقه. هیچ کس، احد یعنی مطلق دیگه، احدی اینجور نیستش که استحقاق داشته باشی که تو رو ببخشی. مگفتن نیست. ولا ان تردا انه باستیجابه. استیجاب همینجا به همین معنیست. یعنی اینجور نیست که احدی نسبت به حضرت حق وجوب رضایت داشته، یعنی واجب باشه که خدای متعال از کسی مثلا راضی بشه. استیجابی وجود نداره. استیجاب هم اینجا دقیقا به معنای استحقاقه. اینا هم دیگه رو معنی میکنن. تنوع به اصطلاح کلامیه، از یه لطافتی هم معمولا در این تنوع وجود داره. خب فمن غفرت له فبطولک و من رضیت عنه فبفضلک. بنابراین اگر خدا متعال کسی رو ببخشه از خزانه لطفشه، اگر از کسی راضی بشه از فضلشه. بنابراین کاملا یه طرف هست، همش فضل و انعام و احسان و همش کاملا یک طرف هست. این رو دوستان خواهش میکنم روش یه مقدار فکر کنن. چون ببینید حالا داره یه مقدمه حضرت میگه، مطلب رو یه مرتبه میخواد ببره بالاتر. ببینید در ذهن ماها، در ذهن ماها، ذهن ساده، یعنی ذهنی که هنوز تربیت توحیدی پیدا نکرده و در مراتب توحید به اون مراحل بالاتر نرسیده. من خودم رو عرض میکنم، شما انشالله رسیدید به مراتب بالاتر، ولی مثلا در ذهن ساده من و امثال من اینجوریه. یک وضعیتی وجود داره که ما وقتی بین خودمون و خدای متعال این ارتباط رو شروع میکنیم به فهمیدن و این ارتباط رو برقرار کردن، دقت کنید، یک پیش ذهنی و پیش فرضی داریم که اون پیش فرض و پیش ذهن از رابطه بین ما و دیگران در اومده. یعنی ارتباط خودمون رو با خدای متعال در مراتب اولیش بر اساس ارتباط خودمون با دیگران میچینیم. یه سابقه ای داره تو ذهنمون تا انشالله بره تو مراتب تکامل یافته خودش. این سابقه ذهنی که از ارتباط ما و سایرین شکل میگیره، همون ارتباط دو طرفه هست، همون ارتباط دو طرفه هست، اون پایه هست. معمولا هم تصویرهای ذهنی ما در اون مراتب ساده و اولی خودش روی همین ارتباطات با دیگران و ارتباطات دنیایی و این هم شکل میگیره. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ما وقتی میریم تو ارتباط با حضرت حق، مثلا یه دو رکعت نماز که خوندیم فرض کنیم، طلبکار میشیم از خدا. قبول دارید دیگه، تعارف نداره که، اینجوری هست یا نیست؟ واقعا چون خود شما به خودتون جواب بدید، یه کار خوب انجام میدیم، یه کار خوبی رو شکل میدیم، سامان میدیم. واقعا ممکنه بیننا و بین الله عمل صالحی باشه، یعنی جزء اعمال صالح. وقتی انجامش دادیم، بعد یه طلبی در ما نسبت به حضرت حق شکل میگیره. ته ذهنمون اینه که ما طلب داریم دیگه. لذا همین آدم حالا فرض کنید که حسناتش هم فراوان و متنوع باشه، کارهای خوب اجتماعی، بمونم خدمات به بندگان خدا داره از این جنس، نماز مخصوصا برنامه‌های مخصوص خاص مثلا روزه که یه جور جز عبادات خاصه دیگه، روزه اینجوریه، یا فرض کنیم نماز شب اینجوریه، انسان موفق بشه یه حسی پیدا میکنه در اون مرحله اول که حالت استحقاق در خودش احساس میکنه، میگه من حالا مستحقم، یعنی مستحق به معنای مستحق، یعنی من به عهده حضرت حق بله یه حقی دارم که هوای منو بیشتر داشته باشه از اون کسی که نماز شب نخونده، به من بیشتر رسیدگی کنه از اون کسی که مثلا فلان عمل صالح را انجام نداده. بینی و بین الله، بینکم و بین الله، اینجوری هست یا نیست؟ مثلا اینجوریه دیگه، یعنی برمیگرد به خودش میگه واقعا راست گفت حاجی امشب، یه حرف درست آبی زد، میگه که این واقعا اینجوریه، ما یه کار خوبی که انجام میدیم بعد از خدای متعال طلب پیدا میکنیم. وقتی اگر کسی همین خط سیر رو بره جلو مثلا چند سال با همین ذهنیت بره و ذهنیتش اصلاح نشه و رشد پیدا نکنه و اون فجر توحیدی در شخصیتش اتفاق نیفته، اون حال توحیدی در او پیدا نشه، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه که هرچی میره جلوتر مطالباتش بیشتر میشه، مطالباتش بیشتر میشه. اگر احیانا تو مسیر یه اتفاقی براش بیفته، یه مصیبتی پیش بیاد، یه جایی مثلا یه چیز یا اتفاق ناخوشایندی رخ بده، دیدید از جمله میگه استاد کریم مثلا تو عالم ارتباط خودش باطنش میگه که خب چرا من؟ خودم شنیدم و نخیال کنید از دیگران، از خودم. میگه چرا من؟ باید همچه چیزی برام پیش بیاد. یعنی چی؟ یعنی میگه که این بلا مثلا باید سر یک کسی میومد که پس این همه داره گناه میکنه، چرا فلانی که این همه گناه های کبیره و صغیره آشکار و اینها اصرار بر صغایر داره این فلان اتفاق براش نیفتاد، این برای من اتفاق افتاد؟ گلمند میشه. این گلمندی نسبت به حضرت حق ناشی از جهل رابطه عبد و مولاست، این حواسش نیست که اساسا بین من و خدای متعال رابطه استحقاقی و استیجابی قابل تصور نیست، از طرف من چیزی بر عهده حق وجود نداره. ببینید در کلمات اولیا تعبیر عجیبیه، یه تعبیر عجیبیه، مثلا حضرت میگن این جمله در نهج البلاغه هست، در صحیفه هست، در سایر مناجات ها هست، میگه خدایا اگر تو منو عذاب کنی از عدلت. کی داره اینو میگه؟ علی میگه علیه السلام. این جمله فاطمه سلام الله علیها در کلمات فرزندانشون هم هست، میگه اگر منو عذاب کنی فبه عدلک، عین عدل. یعنی من خب این کیه؟ کسیه که تمام عمرش بندگی کرده، یک سر سوزن تخطی از صراط مستقیم نداشته، تمام وجودش بندگیه، بندگی عارفانه و عاشقانه است. این میگه اگه منو عذاب کنی بله فبه عدلک، این عین عدل. گرفتید چی میگه؟ یا دستگاه خودته، این طرف بنده توه، چیزی از خودش نداره که. فبدلی اگر هم به من رحم کنی منو ببخشی فبفضلک، اونم فضلت، اون فضل، یعنی بازم یک عنایت و زیاده لطفیست از سمت تو. این طرف حرفی نداریم، من برای گفتن به چه حرفی برای گفتن ندارم. این العبد و عبدک، هر کاری میخوای بکن. بله این از این سمت که نگاه میکنه هیچ مثلا طلبی نداره، ادعایی نداره، حقی برای خودش قائل نیست. خب برای اینکه ما به این نقطه برسیم، امام علیه السلام داره به ما کمک میکنه. ببینید امام سجاد علیه السلام در دعای 37 داره به من و شما کمک میکنه که این پیش فرضهای غلط در ارتباط بین بنده و خدا، این پیش فرضها باطل بشه، ابطال بشه و از ذهن ما خارج بشه. حضرت دارن ما رو تربیت میکنن، این هم تربیت توحیدیه دیگه، تربیت توحید. لذا هی فروز رو حضرت داره میاره، جنبندی میکنه، باطل میکنه، میره رو قدم بعدی. همینجور میبینید دیگه، داره قدم به قدم میاد شما رو میبره جلو. خب پس کاملا یک طرف از این جاده. حالا یه مطلبی هست که بعد بهتون میگم که دل میبره. بریم جمله بعدی. تشکر و یسیر ما شکرته. خب این جمله رو برای شما معنی کردم، یه اشاره هم کردیم، گفتیم این کلمه شکرته آیا میشه جور دیگه خونده بشه؟ نسخهی به اون شکل نداره، همه نسخه ها همین نسخه فاعلیه، نسخه بنای مفعولی نیست. اما من این هفته یه تأملی کردم، گفتم حالا نسخه نیست، عیب نداره. یعنی خب چون تو این نسخه ها، نسخه های قدیمی صحیفه اینجوری نیستش یه اعراب بگذارم که. بعد تعجبم کردم مثلا از بعض از شراح عالی قدر صحیفه، دیدم اینجا اصرار دارن که اینو شما باید شکرته بخونی، بعد تو معناش میفتن به تکلف، در حالی که اتفاقا جمله بعدیش، دقیقا جمله بعدیش بنای مفعولیه. ببینید و تصیب علی قلیل ما تطاع فی، منتها خب کلمه تطاع فاعلی و مفعولیش با هم دیگه فرق میکنه، اما این شکرته اگه شکرته بخونی، بله از نظر ترکیب نوشتنی با هم فرق نمیکنه. ما با عنایت به جمله بعدی با اجازتون اینجا یه مداخله ای میکنیم و این رو شکرته میخونیم، خیال خودمون رو راحت میکنیم به تکلفی هم که بعضی از شارحان و مترجمان مبتلا شدن مبتلا نمیشیم. من چون جلسه قبل روی اون شکرته اصرار کردم، یعنی اصرار که همونجا یه مقدار وایستادیم، به شما گفتم خیلی معطل این نشید رچی، یه تأملی کردم به نظرم اومد که اینو مفعولی میخونیم و خیال خودمونم راحت میشه، جمله خیلی زیبا میشه معناش، معنای زیباش اینه. میگه که خطاب به پروردگار متعال، میگه تشکر و یسیر ما شکرته، یعنی اگر کسی یه ذره یه اندکی، من معنای مفعولیش هم گفتم جلسه پیش، اگر کسی یه اندکی در برابر تو حالت شکر بگیره، حالش حال شکر باشه در برابر نعمت، اگر یک چنین وضعی رو پیدا کنه، وقت اینو وقت شکر ته بخونیم این معنا میشه، اگر کسی در برابر تو حالت شکر داشته باشه، یعنی تو مشکور قرار بگیری، شکر ته این میشه دیگه، عبد میشه شاکر، تو میشی مشکور، بنابراین شکر ته. اگر کسی نسبت به تو حالت شکر بگیره ولو اندکی، یسیر، یه اندکی هم باشه، این بهانه میشه برای اینکه تو از او قدرشناسی کنی. این امکان نداره یه کسی یه حالت شکری به خودش بگیره ولو یسیر، یک شکر اندکی باشه در برابر نعمت بسیار، همون حالتم که پیدا کنه تو بهش جواب میدی. با چی جواب میدی؟ با شکر پاسخ میدی، تشکر رو ازش قدرشناسی میکنی، میبینیش، تحویلش میگیری، بهش عنایت میکنی. چرا؟ چون تو هم شاکری هم شکوری. و این یسیر ما شکرته با اسم شکور مناسبتش هم بیشتره، با شکور مناسبتش بیشتره. یعنی چیزی از قلم نمیفته، ولو اندک شکری کسی داشته باشه در برابر حضرت حق تبارک و تعالی مورد عنایت قرار میگیره. در مقام طاعت هم همینطوره، اگر کسی کوچکترین طاعتی داشته باشه که البته از جمله مصادیق طاعت خود شکره که جمله بعدیه دیگه، و تصیب و علا قلیل ما تطاع فی، یک کسی اندک اطاعتی داشته باشه تو به او پاداش میدی، تصیب به ثواب میدی. البته ثوابی که خدا به متعال میده مگه میشه محاسبه کرد؟ میشه محاسبه کرد، چون میره در محور فضل و عنایت و کرم پروردگار متعال، پرورش پیدا میکنه. کمترین طاعتی داشته باشی خدای متعال بهت پاداش میده. حالا چه پاداشی؟ برای ما قابل فهم و محاسبه نیست. خب اما اون جمله که این رو فقط بشی با این توضیحاتی که دادم خدمتتون این جمله آسون میشه، البته یه تأمل تکمیلی لازم داره. و اون جمله اینه: حتی، این حتی رو میگن استینافیه، جمله داره آغاز میشه، جمله داره آغاز میشه. حتی که ان شکر عبادک الذی اوجبت علیه ثوابهم، انسان به نظرش میاد مثلا عبادک الذی نباشه، اون تو خب نسخه امید نسخه اللذیز محضوری هم نداره. حتی که ان شکر عبادک الذی اوجبت علیه ثوابهم و اعظمت عنه جزاءهم امر ملک استطاعت الامتناع منه دونک فکافیتهم. از اون جملات نسبتا سخت ضعیف است، ضعیف نوعا، کلماتش کلمات روانیه، ولی خب یه جایی هم یه مقدار دقت میخواد. خب چی میخواد بگه امام علیه السلام؟ میفرمان ببین، داره خطاب به خدای متعال میگه، میگه کار به اونجایی میرسه، کار به اونجا میرسه تو این ارتباطی که تو با بندهات داری، تو این ارتباطی که با بندهات داری، یعنی ارتباط کاملا یه طرف است، در این که اونا رو ببخشی، در این که از اونها راضی بشی، در این که بفرمایید به اونها پاداش بدی، از اونها قدرشناسی کنی. کار به اون مرحله ای میکشه که بنده های تو که شکر تو رو به جا میارن گرفتار یک توهمی میشن. ببینید حالا اینجا باید شما به قول این فیلم را یه فلشبک برید، یه پرده قبله، یه پرده قبله. اون پرده قبلش اینه، میگه که کسی استحقاق نداره، که گفتیم دیگه، الان شما هم گفت، همه تایید کردید، گفتیم کسی بر عهده حضرت حق کسی حقی نداره، او حق مطلق، حق حقی نداره. بعد گفتیم یه تهذهنی ما داریم که اون رو ابطالش کردیم، درسته؟ ولی اون تهذهنه که ما داریم، که مثلا گویا ما طلبی داریم از خدای متعال، حقی به عهدش داریم، به همین میخواد بگه که قربونت برم، این وضعیت ذهنی من ناشی از رفتار تو با منه، با بندات. گرفتی چی میخواد؟ هم میره تو یک مرحله دیگه، ناشی از رفتار توه. تو با ما یه جوری برنامه ریزی کردی، یه جوری رفتار میکنی، این اینه مثلا، یه جوری با ما رفتار میکنی که گویا ما بر تو حق داریم. اینجوری، یعنی اصلا اینجوری خودت میدونی داره میره تو یک مرحله دیگه. البته حضرت اینجا رو خیلی لطیف و بسیار دقیق از نظر فنی توی یه جمله پیاده میکنه، ولی اینه دیگه. حتی کأن شکر عبادک الذی اوجبت علیه ثوابهم، همین بنده های تو وقتی وارد ارتباط شاکرانه با تو میشن، شکر عبادک، میاد وارد ارتباط شاکرانه میشه با خدای متعال، حالت شکر به خودش میگیره، که تو بر اون شکرشون، درسته؟ بر اون حالت شکرشون بهشون ثواب میدی، منتها اوجبت علیه، گرفتید؟ اوجبت علیه ثوابهم و اعظمت عنه جزاءهم، خیلی پاداش بزرگی میدی. یه ذره این بندگی کرده، یه ذره، اولا خودش یه ذره بیشتر نیه، توی معادلات عالم گفت زد گر بر بروی خود بخندی، تو بنگر تا از این خشخاش چندی. جناب گلشن راز، صاحب گلشن، شیخ شبستری میگه، میگه زمین در پیش این نمیدونم بگو بقیه شده دیگه، مثلا چرخ مینا، حالا دالا شعرش باید درست، چو خشخاشی بود زمین، چو خشخاشی بود در پیش دریا بلو. یعنی الان مثلا زمین توی کهکشان اجمالا راه شیری، یعنی هم کهکشان خودمون، مثل یه خشخاش. اصلا شما یه نقشه آسمان رو ببینید دیگه زمین هیچ دیده نمیشه، خورشید که رئیس و مادر در منظومه شمسی، مثل یک مثلا چیز خیلی کمسو، اگه شما نمیم دیدید یا نه نقشه همین کهکشان راه شیری رو ببینید، خود منظومه شمسی کلش با محوریت خورشید مثل یک سر سوزنیه، یک چیز خیلی اندکی، اصلا دیده نمیشه که در میلیاردها خورشید هست اونجا. حالا میگه که توی اون منظومه، حالا تو برو زمین رو پیدا کن، پیدا نمیشه که. تازه این اطلاعات رو هم شیخ شبستری نداشته که حالا ما داریم، میگه لذا بزرگترش درده، ولی تو اطلاعات فعلی ما دیگه خشخاشی هم نیست، ولی تو اطلاعات اون زمان میگه چو خشخاشی بود بر روی دریا، یه خشخاش. بعد به جناب عالی میگه، به تو میگه تو بنگر ای داده تا از این خشخاش چندی، سزدگر در به روی خود بخند. میگه حالا تو ببین روی این، تو این خشخاش اون میشه تو مناسبات داره نگاه میکنه، میگه حالا تو ببین کجای ماجرایی، اینقدر من چه خبره؟ برای کی داری فیلم بازی میکنی و قیافه میگیری؟ واقعا بعضی ها وقتی میگن من، حال آدم به هم میخوره، چی حساب کردی تو خودتو اینجور؟ بگذاریم، حالا میخوام این رو عرض میکردم، و اعظمت انه جزاءهم، از اون طرف اگر کسی یه کوچکترین طاعتی داشته باشه، یه کوچکترین شکری داشته باشه به درگاه تو، تو اون کمترین شکرش رو، درسته؟ اون که اندک شکرش رو، شکر عبادک الذی اوجبت علیه ثوابهم، در برابر اون شکر بهش پاداش میدی، و اعظمت عنه اجرهم، تو این اتصال که اجر بزرگی بهش میدی. خب تو این ارتباط که یک ارتباط متصلی هست، کار به جایی میکشه که اونایی که در مقام بندگی و شکر قرار میگیرن، امر برشون بگو دیگه مشتبه میشه. چجوری مشتبه میشه؟ این خیال میکنه که امرون، میگه این حالت شکری که من دارم، بله که الان من دارم شکر تو رو به جا میارم ای خالق هستی پروردگار من، گویا این یک وضعیتی است که کاملا در اختیار اوست. امرون حضرت از جنبه سلبی میگه تا جنبه ایجابیش اولویت پیدا بکنه. امرون ملک استطاعت الامتناع من دونک. اینا خیال میکنن که مالک این شکرن، به گونه ای که از ببینید اینجور تعبیر رو ببینید، امرون ملک استطاعت الامتناع من، یعنی کسی نمیتونه جلو اونا رو بگیره، خودش رو مالک میدونه که میتونه شکر نکنه، میتونه بندگی نکنه، میتونه اطاعت نکنه. اون اختیاری که مولا بهش داده، اینو به یک چنین توهمی انداخته که خودش رو مالک داره میبینه. گرفتین؟ اون اختیاری که بهش داده، این باعث شده که این خودش رو مالک میدونه که بله من از فخر الله حرم بیاد، من میتونم شکر تو رو به جا نیارم، من میتونم بندگی تو رو نکنم. ملک استطاعت الامتناع. البته حضرت میگه تازه با همه این احوال فکافیت هم، تو که ولشون نمی کنی، با اینکه یه چنین تصوری دارن، ولی تو باز هم شکر اینها رو پاسخ میگی، تقویت میکنی، عنایت میکنی بهشون. اما این گویا مثلا تو ذهنش اومده که میتونه بندگی نکنه. بعد حضرت میفرمان اولم یکن سببه بیدک فجازیتهم بل ملکت یا الهی امرهم. اینجا وارد یه نکته تازه‌ای میشه که بمونه، مطلب رو اینجا نگه دارید، انشاءالله عمری باشه برای جلسه بعد. خیلی شیرینه واقعا، یعنی کاملا تو اون خط توحید داره حضرت پرورش میده داره. خب عزیزان من اینجا عنایت کنن به ذهن شریف بعضی از خواهرای و برادراتون، یاد داشتیم که برای من فرستاده بودن از مسیر بحث، البته هنوز با اینکه به اینجا نرسیده بودیم، یک احساس که خب پس یعنی مثلا جبره، مثلا نه از دل این بحثا جبری در نمیاد، اختیار است اختیار است اختیار، منتها خود اختیار از سوی مولا به شما داده شده دیگه. اگر منظورتون از جبر اینه، بله، یعنی اینکه شما جبران مختارید، اینه دیگه، این که هست، شما اختیار دارید، اختیارتون تحت تأثیر قرار نمیگیره. شما در اون ارتباط خودتون با حضرت حق، بهتون یک میدان حضرت حق یک میدان اقدام برای شما تعریف کرده که تو میدان اقدام شما تنوع تصمیم داری. این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ایستنم، درسته؟ اما این دائره باز در حوزه مشیت الهی است. ولی این دائره اختیاری که داری، آیا این دائره اختیار شما رو از حوزه اراده و خواست و مالکیت حق خارج میکنه؟ که خارج نمیکنه. آیا این حوزه‌ای که به شما حضرت حق اختیار داده در برابر خدای متعال شما رو مالک مستقل قرار میده؟ که نه، اینم در همون دائره مشیت الهی است. من این اصلا شبهه جبر و اینا نیست، این نیست. فقط باید شما اون رابطه رو بیشتر درکش کنی، ارتباط خودت رو با حضرت حق. یعنی خلاصه داداش جون، از ما به شما میگیم داداش جون به اعتبار مرحوم حق شناس یاد ایشون میفتیم، میفت داداشی، ولی خب باید به خواهران بگیم آبجی، یعنی منحصر به شما نیست، عرض ما عمومیه. میخواستم عرض کنم که یادتون باشه اینجا داریم خطاب به حضرت حق چی میگیم؟ خطاب به حضرت حق میگیم که بله، ولی با همه این حرفا، با همه این حرفا تو ما رو داری لوس بار میاری دیگه. اینقدر که ما رو مورد محبت و لطف خودت قرار میدی، باز ما خرابکاری میکنیم، باز میبینیم از عنایت تو بهره‌مندیم، یعنی ما رو ول نمیکنی. ما یه جوری شدیم که احساس میکنیم حق داریم که ما رو فقط بهشت ببری، حق داریم که ما رو با اولیاء خودت محشور کنی، حق داریم که از شفاعت حضرت زهرا که تجلی لطف خاصت بهرمند باشی. ما اینجای همچین احساسی داریم، ولی ما این به خاطر لطف بی انتهای تو درباره ماست، ولی ما غلط میکنیم که بخویم ادعایی داریم. ما ادعایی نداریم. خب تو خودت ما رو اینجوری بار آوردی دیگه، تو خودت ما رو اینجوری بار آوردی از بس که لطفت شامل ما بوده. خب بزرگترین لطفی که شامل ما شد و اعظم نعمتی که خدای متعال درباره بشریت داشته و مخصوصا درباره ما، اعظم نعمت، نعمت ولی خداست، نعمت پیامبر اعظمه، نعمت امیر المؤمنینه، نعمت حضرت زهرا سلام الله علیها، و چه نعمتی بالاتر از صدیقه طاهره سلام الله علیها که به بشریت ارزانی، و زهره عرش خداست. شما صبح ها میتونید ستاره زهره رو ببینید، ناهید زهره از سمت صبح خیلی پرفروغ تو آسمان، این روشنایی عجیبی داره. پیغمبر اکرم فرمودن فاطمه زهره عرش خداست، و مرتبت او مقام. خب خدای متعال چقدر ما رو احترام کرده که فاطمه رو سلام الله علیها در همسایگی ما قرار داده. فرمود هاورا و انسیه، در مجاورت شما قرار داده. خب در همون زیارت جامعه میگید دیگه، میگید خلقکم الله انوارا فجعلکم به عرشهی مخدقین حتی من علینا بکن، به ما منت گذاشت خدای متعال، فجعلکم فی بیوتن اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه. بعد بله یه وقت مثلا بشریت نگاه کنن بگن که این خانه فاطمه است، یعنی همون حجره معقر، یعنی این حجره فاطمه است. فاطمه یعنی کی؟ این خانه امیر المؤمنینه. اینجوری بهت بگن، من نعلینا بکن، به ما منت گذاشت خدای متعال. چه نعمت بزرگی! این همون نعمتی هم هست که فرمود ولا تسألن یوم اذن عن النعیم، فعلا از آب و نمونم قضا و اینا که خدای متعال کریم تر از این است که بخواد بپرسه. اون چه نعمتی است که مورد سوال قرار میگیره؟ این نعمتی نعمته. ولا تسألن یوم اذن عن النعیم، از این میپرسن. خب حالا شما دو جمله رو بهش توجه کنید. جمله اول، فاطمه سلام الله علیها آمد، یعنی این نازل شد، نورش نازل شد، آمد تا راه و رسم بندگی رو به بشریت آموزش بده. اون وقت پیغمبر اکرم میشه شارح نماز فاطمه سلام الله علیها. پیغمبر میشه گزارشگر نماز فاطمه. و اون متا قامت فی محرابها، یعنی اون وقتی که فاطمه، این متا خیلی اینجا چیز عجیبیه، حضرت داره یه جوره افتخار هم میکنه دیگه. متا قامت فی محرابها، وقتی به نماز برمیگرده، ظهر نورها لملائکت السما، نور فاطمه برای فرشتگان تجلی میکنه، اونا رزق میگیرن از نور نماز فاطمه سلام الله علیه. وقت در همون روایت پیامبر عظیم الشان ادامهش میده، میگه که کار به اینجا که رسید، اون وقت خدای متعال فرشته ها رو خبر میکنه، میگه انظروا الی عمتی فاطمه، بیایید فاطمه رو ببینید، بیایید تماشا کنید چه خبره در نماز فاطمه. ببینید از همه اون چه که در نماز فاطمه هست سلام الله علیها، اون چه که در اون روایت قدسی مورد توجه اینه، فرمود ببین کیفتر تعد و فرائصها من خیفتی، ببین چقدر میترسه، ببین چطور بر خود میلرزه. این حالت او رو در نماز نگاه کنه، کیفتر تعد و فرائصها من خیفتی. این همونیه که در سوره مبارکه دهر هم از زبان خود زهرا سلام الله علیها خدای متعال مطرح کرد، البته زبان حال همه اهل بیته، بود انا نخاف من ربنا یوم نفوسا کم تریر، ما نگران اون روزیم، ما نگرانیم. فاطمه داره میگه، فاطمه میگه ما نگران اون روزیم. یعنی تو این بیت با همه رفعتش شما میدید هیچ ادعایی وجود نداره، ادعایی وجود، این از فاطمه، اون از علی علیه السلام، اون از این بچه ها، کسی ادعا نداره که قله بندگی هن. فاشکرهم عاجزون اینجاست، فاعبدهم مقصرون معناش اینه. ببینید چشون رو خودش میله از فاطمه، دایی نداره که همه هم بندگی. این از اون سمت که راه و رسم بندگی به بشر آموزش داده بشه. اما این سمت مسئله چی؟ زبانم بریده بود. این طرف ماجرا، این طرف ماجرا، مگه از زمان، از رحلت پیغمبر تا شهادت حضرت چقدر طول کشید؟ مگه چقدر طول کشید؟ ظاهرن طولانی ترین روایات تاریخی همون 95 روزه، 95 روز فقط. یه خورده دیگه مثلا پایین ترش میشه همین روایتی که مربوط به این قطعه است که میشه 75 روز، ولی من 45 روزم دیدم بعضیا میگن. اما کار به جایی کشید، چه گذه، چه کردند و چه اتفاقی افتاده، کار به اونجایی رسید که وقتی خانوم ها آمدن به دیدن حضرت زهرا سلام الله علیها، همین مثلا 3-4 روز پیش شد، خانوم ها آمدن عیادت، تا نشستن گفتن خانوم چی شده؟ و خانوم شما که یه شبهی بیشتر از تو باقی نمید. وقت مثل دیشب که امیر المؤمنین علیه السلام داره دفن میکنه دیگه، یه نقلی هست در نهج البلاغه، به نظرم دیگه آخر روزه است، یعنی در روزه فاطمیه اون آخرش اینه این که در نهج البلاغه هست، اونجاییست که وقتی حالا چطور این قصه انجام شد بماند، وقتی که حضرت خاک رو ریخت بر او پیکر بود چند جمله داره اونجا، یه معلومه مثلا یه جورایی عذرخواهی میکنم از محضر خود حضرت، اینجوری گفتن سخته، ولی یه جورایی معلومه علی کم آورده. او خطاب کرد به پیغمبر اکرم، این خطاب کمک خواهی ها، خطاب کرد به پیغمبر، داره کمک میخواد از پیغمبر، سلام کرد، گفت سلام از طرف من و عن ابنتک، از دختر تو که داره میاد پیش تو، میهمانت شده، هم از طرف من هم از طرف او بر تو سلام. بعد بلا فاصله فرمود قله یا رسول الله ان صفیتک صبری، گو یا رسول الله درباره فاطمه صبر علی کم شد. این علی اون علی که میشناختی نیست، اون علی خیبر شکن نیست، اون علی که رفت به مساف دشمن، هیچ کس جلوش نمیستاد نیست، ببین دستاش میلرزه، ببین پاش میلرزه، ببین نمیتونه از جاش بلند بشه از کنار قبر فاطمه. بله میدونم دلتون رفت کجا، منم با دل شما میام، همین درستش همینه، خودشون اینجوری آموزش دادن. بله زینب سلام الله علیها یه لحظه کم آورد، مأموریتش خیلی بزرگه، خیلی سنگینه، ولی کم آورد، تا کم آورد اقتدا کرد به پدر، گفت یا رسول الله الله علیک و علیک السلام آزار حسین مرملون به دما مرتب الازار صلی الله علیک یا امام الله آیان.
آن شب که خون از دیده مهتاب می‌ریخت، اسما برای غسل زهرا میری، چه خبر بود مثل دیشب خانه علی مرتضی می دید پامال خزانها لالش را می جو می شوست جسم یار هجده ساله شوز در تاریکی شب مخفیانه یه جای سیلی گاه جای تاریانه زهرا جانم یک چشم در یاس کبودش در کفن داشت بمیرم برا دلت یا علی یک چشم دیگر بر حسین و بر حسن یه نگاه کرد بچه ها بود الان که جان از زنشون جون بره صدا زد بچه ها بیاد برو بار آخر از مادر تو جبرداری دو دست گل گل بوسه از کوسر گرفتن قرآن خون آلود را در بر گرفته ناگه ناگه از آن خونین بدن آهی بر آمد یا زیب از نمو با نال بیرون دزهای مادر خود علی مرتضی فرمود قد هنت و انت و مدت یدیها و زمت هم علا صدرها ملیا خدا رو شاهد میگیرم فاطمه هم ناله ای زد دستانش رو از کفن بیرون آمد حسن اینو در آغوش بره زهرا زهرا جود همه گذشتگان شهدا امام و شهدا را مهمان کنی تا این صحنه رو دیدن ملائکه آسمان ندا داد یا ابل حزن ارفع هما امهما علی جان بچه ها رو از رسین مادر بردار مگذار مگذار زهرا را چنین در بر بگیرن مگذار روی سینه مادر بمیرن علی جان اینجا ملائک آسمون طاقت نیاوردن به گریه افتادن دنیا صاحب از زمان. بگین یا علی تو گذشت به ملائکه، اون ساعتی که حضیب فاطمه از عزم زمین افتاد، طرف راز صورتش رو زمین گرم مناجات با خدا شد. اما یه وقت ببینه سینه سنگینی میکنه و شمر جان جان علا صدره و مولا شیبه که علا نهره حسین جان ای روشنی نهر جهان افروزم، رفتی و ز رفتن تو شب شد رو آری من و تو فاطمه جان، آری من و تو دو شمع روشن بودیم، افسوس تو خاموشی و من میسوزم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يبحق محمد سيد الأنبياء وبعلي سيد الأوصياء وبفاطمة سيدة النساء وبالحسن سيد النجباء وبالحسين سيد الشهداء. خدایا فرج امام زمان برسان، اسلام و مسلمین نصرت و یاری فرما، مرزامون خاص منظورین به باس عافیت بپوشان، گذشتگان حق داران شهدا امام و شهدا طریق بهار رحمتت بفرما، در ظل توجهات حضرت ولی است علما مراجع خاص وجود نازنین رهبرمون حفظ و تعیید بفرما، حسن عاقبت کرامت بفرما، النبی و آله الفاتحه مع الصلوات.